بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در زخم بستر بود. در بحث زخم بستر گفتیم که این جوش‌های بدن، گاهی جوش سره با صدر و حنا 20 دقیقه 5 دقیقه قبل از حمام رفتن، یا جوش‌های بدن خاطر بدکاری کبد یا غلظت صفرا یا کم آب خوردن، مایعات مثل آب جوش ولرم کم خوردن، یا آب میوه‌های تازه مثل لیمو شیرین، آب پرتقال، یا مثلا کرفس و کاهو و مواد نشاسته‌ای زیاد میخوره. این خضرویات، سبزیجات، میوه‌جات کم میخوره، دونه‌های چرکی التهابی بدنش زیاد میشه، گاهی میتره که زیر پوشش هم خونی میشه. گفتیم که 4 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش، آب لیمو شیرین، کاهو با نهار شام بخوره، همه اینا خوب میشه. یه بار دیگه مؤمنا عرق سوز میشه از بابه که ضعف عمومی زیاده، کثرت عرق داره، یا دیابت نوع 2 هستم، قند خونم بالای 200 نوسانیه، هم عرق ریزش زیاد دارم، اینجوری میکنم چک چک میچکه و هر روز 15-16 بار میرم دستشویی کوچیک، اینجا باید بشه متخصص قدرت برم آزمایش خون بدم و قند خونم رو متعادل کنم که این عوارضش نباشه. چون عرق زیاد هم تو گرمای زیاد یا تحرک زیاد یا گرد و غبار زیاد یا دوده زیاد عرق سوز میشه و دونه های چرکی ریز میشه، دردناک میشه و پوست بدن تخریب میشه، مثلا لای انگشتای دست، لای انگشتای پا حالت های باکتریایی قارچی میشه و پوسیدگی بافت پیش میاد. این هم یه جور زخم پوسته. گاهی مؤمنا زخم پوست سر هست به نوع قارچیه، گاهی زخم پوست سر هست به نوع قارچیه، به اصطلاح میگیم قارچ کچلی. اینجا باید پیش متخصص پوست و مو بری و داروی ضد قارچ کچلی بکاره. کچلی بیماری عفونیه، پوست سر زخم میشه، زخم دهن باز میکنه، مایعات پس میده، واگیرم هست. رضا از مدرسه و دبیرستان باید اینو بفرستیم خونه، استراحت مطلق طبق داروهای متخصص پوست و مو که داروهای ضد قارچ میده، کچلیش درمان میشه. کچلی بیماری عفونی و فرق میکنه با تاسی. اینا رو انشاءالله بعدا، قبلا هم بحثش کردیم، اونها دیگه عوارض بلوغ تصادم یا تغییر ساختارهای هورمون پروژسترون مردانه هست، یا بعضی چیزای دیگه مؤمنا، یا مثلا سوء تغذیه هست، یا گرفتاری زیاده، بیمار داشته، مریض داشته، خیلی جوش زده. تصور کن اینا انواع مختلف ما ریزش مو داریم، اون بیماری نیست، اون یه علامته، مثلا علامت بلوغه، علامت کثرت هورمون پروژسترون مردانه است، اینا علامت بیماری نیست. یادتون باشه به عربی میگن اصلع یا تاسید، اینا بیماری نیست، علامت. گاهی علامت خوبه مثل علامت بلوغ، یا هورمون پروژسترون مردانش بیشتر، خوب باش مرد از پس ناموسش برمی، اینا اشکال نداره. گاهی میشه ممکنه علامت بیماری باشه، اونو باز باید رسیدی کنیم با آزمایش مؤمنا، چی؟ خون و ماننده این. پس اینم یکی به دیروز اضافه کنین و اون چی بود؟ قارچه کچلی که باید درمان بشه و واگیر. گاهی مؤمنا زخم بستره، پوست بدنم خیلی حساس شده از باب آلرژی یا حساسیت های خاصی که به خاک دارم یا به دوده دارم، یا مثلا من تکنیسیانم یا مهندس فنیم یا کارگر فنی تأسیساتم، مال آب گرم کن و مال شوفاژ و مال کولر و مال نمیدونم آپاراتی ماشین و مال روغن واسکازین و روغن ترمز و گریس و از این حرفا، با لنت و با دیسک و این حرفا. خب این مشتقات و آلیاژ های مختلف گالوانیزه از فلزات مختلف پوست بدن بعضی حساس هم آلرژی میگیرن، پوستشون قاچقاچ میشه، ترک میزنه، خون میاد، گاهی عفونت میکن. گاهی مشتقات نفته که آسیب میزنه به بشره و لایه مالپیگی پوست و پوستو تخریب میکنه. گاهی به خاطر این که صافکار بوده، نقاش بوده، یا مثلا تو اوورهال مثلا این ماشین موتور پیاده کردن، گیری بوکس رو پیاده کردن، جعبه دنده رو پیاده کردن، حالا میخوان اوورهال کنن با بنزین یا گازوئیل همه قطعاتشو میشورن، حساب این دستاشون همه سیاسوله شده. حالا آدم مذهبی متشرع میخواد ظهر نماز بخونه و هر روز کارش اینه، حالا باید این سریع دوده ها و سیاه ها و گریسا پاکشه، خاک اره نرم تو گازوئیل بریز مخلوط کن، دستتو با این خاک اره هم وردار با گازوئیل دستات بمال، یک بار این کار کن، تمام این دوده ها و سیاه ها و اینا که با هفتش بار ریکاب و صابون و برف نمیرد و پوستتو قاچقاچ میکرد، یک بار با اینا تمیز کن، پوستت تمیز میشه. حالا یک بار با صابون یا ریکا بشور، یادگاری گفتم به اون بنده خدای فامیلاتون هم. پس اینجا تو بحث صافکاری یا گریسکاری یا تعویض روغن یا اوورهال کردن گیری بوکس و جعب دنده یا مثلا ماشین هر یه مدت هزار ساعتی مثلا کار میکنه، حالا فرق میکنه، اینجا مورد دستتون اینجا رو پاک کنیم. چرا؟ چون گاهی زخم پوست اینها به خاطر مشتقات نفته، گاهی به خاطر گرد خاکه، گاهی به خاطر دوده است. بعضی آلرژی پوست دارن، مؤمنان پوستشون به مشتقات نفت میخوره، مثلا این الکل ها، متیل الکل مثلا یا الکل اتیلیک مثلا یا الکل سفید مثلا یا الکل صنعتی مثلا یا روغن الف یا روغنی، رنگ روغنی، یا همینه که مثلا با پاشون پیستوله زدن مثلا، الان مثلا دستش دو بار اینجوری میکنه، همین تماس که پیدامه که بینید کم کم دستش قرمز شد، کم کم اینا زخم شد. شوخی نمیکنم، ماشاءالله سالمه. افرادی هستن همجور مثلا دستش رو یک بار زده به صابون اینجوری کرده، الان میخواد نماز رو خونه دستش ترک ترک شد، اینا نازک. خب اینا باید دستشون رو تو دستکش نخی بزنن، قبلا توضیح دادم. پس گاهی زخم پوستم به خاطر حساسیت به مواد شوینده هست، گاهی این زخم بستر به خاطر اینکه من زمینگیرم، کم تحرکم، حالا تصادفیم، دیابت نوسانی دارم، بیماری های قلبی عروقی دارم به نوع جراحی های قلب باز، رگ زاپاسم رو از این ماهیچه پا در آوردن، اینها به خاطر اینکه استراحت مطلقشون زیاده، در دوره زمان کم تحرک هستن و تماس بخشی از بدنشون از پوست بدن کم تحرکه و متصل به چیزیه، مثل دوشک، مثل مبلمان، مثل صندلی، مثل ویلچر. خب کسایی که اینجوریان مؤمنان زخم بستر میگن. حالا هم پیشگیری هم درمان، دوشک های الکتریکی یا دوشک ها و متکه هایی که از ارزن باشه، با کوچکترین حرکت بیمار که خودش حرکت کنه یا دیگری هر یه مدت به صورت زمان متناوب بیمار رو یه حرکتی بدن، به پاش یکم بخوامنن، یکم به دست راست بخوامنن، یکم به دست چپ بخوامنن، یکم بیمار رو بشونن، یکم بیمار رو کمک کنن را بره، با عصاهای چارگوش یا زیر بغلش بگیرن، تصور فهمونیم مبتلا به زخم بستر نمیشه. بین 20 دقیقه تا نیم ساعت بیماری که تخت بنده باید تحرکش بدیم، یا رو پای خودش را بره یا دیگران تحرکش بدن. زخم بستر نباید دهن باز کنه چون درمانش طولانی مدت، نباید زیاد بشه زخمای بستر روی بدن، زیرا آفتش زیاده و ضریبه باکتریایی و قارچی و گاهی از بافت پوست عفونت میره به طرف بافت عضله و گاهی به بافت استخوان میرسه و استخوان رو میپسونه به بافت مغز قلم استخوان میرسونه. عفونت مغز قلم استخوان اگر درمان نشه کشنده است، بیمار رو میکشه. پس ببین زخم بستر هر چه زودتر رسیدگی بشه و خود شخص و اطرافیانش تحرک بدن به بیمار، به نفع بیماره، در طول عمر مفید با عافیت و درمان کوتاه مدت زخمای بستر. نذارین زخمای بستر چی دهن باز کنه و عمیق بشه. این خلاصه مباحثه مؤمنا که دیروز بود. اما مباحثه امروزمون که در زخم اثنا عشر و زخم یعنی دوازده و زخم معده هست، مباحثه امروز زخم اثنا عشر و زخم معده هست. اولا از نظر تخصصی دستگاه گوارش بیماری های معده و دستگاه گوارش به دو گونه کلی تقسیم می شود. یک، این حاجا روشنه، یک مؤمنا بیماری های غیر عضوی معده، بیماری های غیر عضوی معده مانند ازدیاد گاز معده، بادگلو و آروغ زدن مکرر، نفخ شکم، پوده کردن، تخمه کردن، سردل. چند تا نقطه بزن. و دنباله چند تا نقطه. و ازدیاد اسید معده یا به هم خوردگی تعادل اسیدی. چند تا نقطه بذار. حالا شماره دو، و گاهی بیماری های عضوی معده و دستگاه گوارش می باشد. شماره دو، مانند زخم معده، بیماری های عضوی ها، مانند زخم معده، زخم 12 یا 12، کوتاهی یا بلندی بیش از حد پرزهای معده، یا مشکلات دریچه‌ای ورود و خروج معده، دریچه ورودی به معده، باب المعده، و دریچه خروجی معده، دریچه پیلور. گاهی میبینی اینجاها مشکل داره. ببین این حالا مشکل عضویه، باید ببینم این چرا اینطوری شده. آیا مثلا غذاهای داغ لبسوز لبدوز زیاد میخورده یا آشامیدن داغ زیاد میخورده که مخاط مری رو داغون کرده و از اون ورم ریفلاکس مکرر داشته، برگشت اسید معده با محتویات و بی محتویات مکرر داشته، دریچه ورودی به معده شل شده، هم ضریب سرطان مری درش رفته بالا، هم دائما سوزش در مری داره و گاهی تا دهن میرسه. اگر رعایت نکنه و غذاهای چرب و چلیز به نوشابه‌های گازدار بخوره، این حالش بدتر هم میشه. گاهی میبینیم مؤمنا مشکلات دریچه خروجی معده داره، مثلا اونجایی که باکتری هیلیکوباکتری، اینجا قسمت خروجی معده رشد زیاد میکن. حالا اینجا مؤمنا چیه؟ این مشکلات رو داره، بحث هیلیکوباکتری انشاءالله بیشتر توضیح میده. حالا مباحثه اون چیه؟ حالا میخوام مباحثه کنم. خواستم آسیستانی پزشک عمومی فکر نکنی هی بگی که ورم معده داریم. اصلا ورم معده چخانه، یه دروغ مشهوره. ورم معده نداریم، کلیه ورم داره، کبد ورم داره، طحال ورم داره، ورم معده ما نداریم. این غلطای مشهوره که از انگلستان اومد پزشکای عمومی آسیستان تو ایران تکرار میکنن. نه، اونجا یا ازدیاد اسیده یا ریفلاکس یا ازدیاد گاز معده است، این ورم معده نیست. تصافه همونی مومن ها اون یه غلط مشهور ما یکم قیچیش کردیم. حالا مباحثه خودم که زخم معده و زخم 12 یا 12 زخم معده و زخم دوازده زخمهایی هستند که می توانند هم به صورت مزمن ایجاد شده باشند، چون به یک باره که زخم معده نمیشه، به زخم اثناعشر نمیشه. سالهاست رعایت اصول تغذیه صحیح و اصول بهداشتی صحیح رو نکردی و رفتارهات نسبت به خودت در خورد و خوراک منفی بوده، حالا بعد از سالها مبتلا شدی به زخم اثناعشر و زخم معده. لذا یک بیماری چیه؟ مزمنه، یک باره پیدا نمیشه. گاهی میشه مؤمنا زخم معده و زخم اثناعشر حاده، حاد مزمن نیست، یعنی یک مرتبه جوش شدید، درگیری شدید، استرس شدید، استراب شدید، خودخوری شدید. حالا یه عزیزی رو مثلا از دست دادی، مؤمنا خیلی به هم ریختی، یه مرتبه حادثه ناگوار اوست گفتن، اینجا مؤمنا خیلی سریع زخم معده و زخم اثناعشر، به اصطلاح علمی میگیم زخم معده حاد، خیلی هم دردناک، یا زخم اثناعشر حاد که خیلی سریع ایجاد میشه. علائم شایع زخمای معده و اثناعشر: یک، سوزش سردل، یعنی قسمت وسط بالای شکم و ناف زیر عدد 8، زیر دو قفسه سینه، یعنی میگیم قسمت دیافراگم مرکز، دیافراگم پرده گهشای بالایی از پایینی جدا کرد، سر تا سر زیر دنده ته میگیره. حالا قسمت میانی زیر دو دنده عدد 8، اینجا سرسوزه سردل داریم، یه علامتش. علامت دوم، افرادی که زخم معده یا زخم اثناعشر دارن پیش دکترای متخصص دستگاه گوارش همیشه شکایت از بی اشتهایی و کم خوراکیشون دارن، میگه حاجا میلم دیگه نمیکشه غذا بخورم، دو سه لقمه خوردم دیگه بسن. این شکایت بیماران خودش یک علامت دیگه ایه برای زخم معده و اثناعشر. چون که زخم معده و اثناعشر دارن، در بعضی از بیماران دچار کاهش وزن میشه. نیست این غذا و آشامیدنی اذیتش میکنه، میاد عمدن مقدار لازمی که بدنش نیاز به غذا و آشامیدنی داره مصرف نمیکنه، تا کمتر در معدش و اثناعشر که ابتدای روده کوچکه بعد از خروجی از دریچه پیلونه کمتر درگیر بشه، یعنی عمدن به خودش سوء تغذیه میده و حال اینکه این حالت او رو بدتر میکنه، نه اینکه دردش کاهش پیدا کنه. مثلا فهمیدید مؤمنا؟ لذا این مریضا بعضیاشون دچار کاهش وزن میشن، اینم علامت سوم. چون با سوء تغذیه و یا خوراک خوب به مقدار لازم نخوردن، یا عمدن بیاد به خودش مثلا از باب درمان پیشخودی به اصطلاح خود درمانی که یه کار غلطه، عمدن خودش گرسنه نگه داره، اتفاقا با معده گرسنه، معده خالی، درد بیشتر میشه. لذا اگر برای همه مکروهه بدون سحری یا بدون صبحانه سر کار برن یا مثلا همجور روزشون رو بگذرونن، برای اینها حکم حرمت اخلاقی پیدا میکنه. اما اگر این زخم معدهشون و زخم اثناعشرشون رو به پیشرفت کنه و عفونی بشه و منجر به سرطان بشه، اینجا شکم گرسنه که خودشو نگه میداره حکم حرام فقهی پیدا میکنه. تصاف فهمیدیم مؤمنا؟ قبلش حرام اخلاقی بود. خواستم کاربرد فقهشیه در پزشکی بسیتون یک کمه. حالا اینجا هم مؤمنا چی شد؟ اغلب هنگامی که معده خالیه درد بدتر میشه، مخصوصا تو شبا یا بین روز یا بین فواصل غذایی، مثلا صبحونه خورده یا سحری یا تا افطاری یا بیا تا نهار یا بیا تا شام، بین فواصل غذایی هم دردشون زیاد میشه. لذا ما چی میگیم؟ میگیم مثل افراد دیگه سه وعده غذا نخوره، بلا تشبیه، بلا تشبیه. شبیه زن حامله علاوه بر سه وعده غذایی، سه وعده دیگه تا چهار وعده دیگه ریز مغذی بخوره، یعنی بین فواصل غذایی ریز مغذی هم مصرف کنه تا سرسوزه معدش خوب بشه، در معده هم همیشه یه مختصری غذا باشه که اسیدای اضافه معده رو خنسا کنه و ضریب تخریب جدار معده به اسید اضافی کم بشه و خروجی معده هم از رئیس اسیدی کم باشه و ضریب قلیایی بیشتر بشه. حالا دو تا قلیایی کمکش میکنه، مثلا فرض کنید آب سیب درختی یا پیاره سیب، یا سیب زمینی آبش یا پیاره سیب زمینی هم بخوره، هم سیب هم پیاره سیب زمینی دو قلیایی هم ضریب اسید معده رو کم میکنه. از حیث مؤمنا اسید و بازی بودن، اسید و قلیایی بودن، چطور در پهاش خاک زراعتی باید یه حالت تعادلی باشه و برای هر گیاه فرق میکنه، برای معده هر کسی هم فرق میکنه. به صورت کلی میگیم تعادل اسید و قلیایی در معده باشه، اما دونه دونه افراد از حیث حجم معده، مقدار دریافت کالری و غذا، سنشون، جنسیتشون، نحوه کار و تحرکشون با هم فرق میکنه، داروی هر کسی هم با دیگری فرق میکنه. اما یکی از اشتباهات پزشکی معاصر چیه؟ از یک کنار یک دارو شیمیایی میده واسه همه زخم معده یا واسه همه زخم اثناعشری یا. این از اشتباهات متداول پزشکی معاصر در فیزیولوژی گایتون و اصول طب داخلی هاریسونه. یا مثلا دایره المعارف پزشکی خانواده مختصر کرده دکتر فرهاد همت‌خوا، یا 50-60 دکتر ایرانی برداشتن ترجمه کردن دایره المعارف پزشکی بریتانیا رو، 50-60 دکتر اونجا نوشتن، 50-60 دکتر اینجا ترجمه کردن. خب دکترهای مختلف ها گاهی تو هر ترجمه هر بخشی مثلا دستگاه گوارش دو سه تا دکتر با هم دیگه ترجمه کردن، بر ویراستاری کردن. حالا منظورم بگم این یکی از اشتباهات پزشکی معاصره. لذا بیماران طول درمان دارن و ضریب کاهش بیماری خیلی زمان بره. اما تو پزشکی اسلامی نه، هر فردی و خودشو در نظر میگیرن، به همه از یک کنار یه دارو نمیدن. این از افتخارات پزشکی اسلامیه. با اینکه فرض کن چند تا بیمار بیان همشون یک بیماری دارن، اونم زخم معده اثناعشر، ممکنه به این بیمار بگه شما یک قاشق پیاره سیب زمینی بخور، اما به یکی دیگه میگه هم سیب زمینی بخور هم آب سیب. به یکی دیگه میگه نه تو فقط آب سیبش بخور، تو فالش نخور. به یکی دیگه میگه وسط روز بخور، به یکی میگه عصرونه بخور، به یکی دیگه میگه حتما باید شب قبل خواب بخوری. دیدی مؤمنا؟ اما الان این بزرگوارا حالا داروهای منیزیم گچی میدن، اینی که زخم معده داره یا ازدیاد اسید معده است، همه رو یک جور میگه، یه قاشق پلاو خوری بخور. لذا مریضا طول درمان دارن، عادت دارویی هم دارن. در تخصصی داروشناسی عادت دارویی نباید بیمار رو داد، اما وقتی شما مریضا رو از یک کنار نسخه می‌نویسی، عادت دارویی اثر وضعی اینه. درست شد مؤمنا؟ ان شاءالله بقیه گفتارا باشه فردا.